اینا الان ما سر برنج خارجی که گاهن مثلا با 60 تومان باید عرضه بشه میشه 70 تومان 80 تومان به مشکل میخوریم تو بازار. چطور میتونم تحمل کنم برنج 300 400 هزار تومان؟ اینه که این رکودم به ضرر تولید کننده است که یک بارم تجربه شده است کردم در سال 1401 که بازم ما وارد بازار شدیم، تونستیم از کشاورز برنج رو بخریم به 85 تومان برنج 200 هزار تومانی برسونیم.
بله ببین آقای کشاورز، موضوع اینه که اگه همین برنجی که الان شما میفرمایید گرونه و مردم نباید بیان بخرن، بالاخره برنج وقتی یک سال از روش بگذره واقعا کیفیتش حالا میاد پایین تر. خیلی از برنج ها ممکنه خیلی خوب باشه، حالا ممکنه برنج کهنه تر. صدای من ضعیفه.
بله
عرض کردم خدمت شما که این برنج وقتی دپو بشه مثلا یک سال از روش بگذره، بالاخره کیفیتش هم میاد پایین تر دیگه. یعنی هر چقدر که گرون تر بشه شما هم به مردم بگید این قیمت های هیجانی رو نخرن و دست نگه دارن تا بازار بالاخره یک ثبات قیمت بهتری پیدا بکنه، قیمت بیاد پایین تر. همین برنج که دپو شده توسط همین دلالان اینها میاد و دوباره اضافه میشه به برنجای نو. یعنی یه جوری بالاخره طرف برنجی رو که دپو کرده الان تو بازار نیورده بالاخره میده به خورد مردم. حالا برنجی که خودمون دیدیم بارها، مثلا یک کیسه برنج می‌خریم 10 مدل که نه، حالا 2-3 مدل برنج مثلا قاطی پاتیه، این به خاطر همین ماجراست. به این مسئله از جای دیگه‌ای به نظر من آبگلالود شده. ما باید بالاخره یه تصمیم درستی یک جای یک مرجع قانونی بگیره برای این ماجرا. الان آقای عباسی از مجلس روی برنامه ما هستن، شما هم که دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج هستید، هر سه داریم با هم صحبت میکنیم. شما و آقای عباسی هر دو حرفای خیلی خوبی میزنید، آرزوهای خیلی خوبی دارید، تصمیمهای خیلی خوبی قراره که گرفته بشه، ولی کی بالاخره؟ ما تا کی مثلا هیجانی یک اتفاقی توی بازار بیفته روی اقلام مصرفی دائمی مردم مثل برنج و هی صحبت بکنیم، دوست داشته باشیم که تصمیمهای خوبی گرفته بشه، امیدوار باشیم که یک اتفاق خوبی میفته و نیفته واقعا. یعنی شما مطمئن باشید که بعد از این هیجان دیگه من میتونم از همینجا قطعا بگم که برنج ایرانی زیر 200 هزار تومان نخواهد شد دیگه. حالا چه کسی واقعا باید اینو پیگیری بکنه؟ چرا؟
خانم دکتر من اصلا نمی‌دونم کلام شما رو قیمت نزدیم. علتش اینه که واقعا این
قیمت هست دیگه. الان ببین تو فروشگاه زنجیره برنجای ایرانی داره کیلویی 420 هزار تومان فروخته میشه.
اون بخشی که نگران هستی چیزی مونده باشه، مطمئن باشید که خیلی محدوده و اصلا تأثیری توی بحث تولید کشور نخواهد داشت.
یعنی دلال به خاطر همون بحث موجودی محدودش انقدر قیمت رو افزایش داده توی بازار بعید میدونن.
ببین خانم دکتر، الان ما کارخونه‌های ما الان تعطیله تو شمال، کارخونه‌های بزرگ ما که عضوش انجمن ما هستن. علتش این که دیگه از این دلالا برنج نمیخرن چون نمیخوان تعیید کنن قیمت اونا رو. ما منتظر هستیم که قیمت برنج فصل برداشتمون با یه قیمت منطقی وارد بازار بشه و اونا واقعا تأثیری نداره، نگران اون بخشش نباشید. حتی بحث کیفیت اینا رو که میفهمید، یه وقتایی برنج ایرانی وقتی میمونه شاید هم کیفیتش هم بالاتر.
من خودم به عنوان یه خانم خانه‌دار دوست دارم برنج کهنه استفاده کنم، واقعا قلق برنج نو خیلی دستم نیست. بره. ولی دیگه بعد از یک سال کیفیتش میاد پایین‌تر.
دکتر عباسی هم من به انتهای فرمایشاشون رسیدم. مطمئن باشید که با سیاستایی که هم دولت داره در تامین برنج خارجی، که من همینجا هم از آقای دکتر عباسی خواهش میکنم که برای اینکه ما راحت‌تر بتونیم کسی رو تأمین بکنیم، عرض ترجیحی برنج رو بردارن، برنج با قیمت عرض با آزاد بتونه به راحتی تأمین بشه، چون عرض ما رو نمیتونه بانک مرکزی تأمین بکنه.
بله.
باعث میشه که خیلی قطعه شکانی برنج خارجی باشه.
میتونید آقای عباسی قول بدید بهشون که حالا جریان عرض رو رسیدگی بکنید؟ بفرمایید.
بله.
بفرمایید آقای عباسی، میشنوید صدای ما رو؟
عرض کنم سلام خدمت مهمان گرامیتون. ما در کمیسیون کشاورزی نگاهمون به حمایت از تولید در تولید داخل هست و این مواردی که اشاره میشین همه کمک به تولید داخل ما میکنه از یه طرف. از یک طرف دیگه تأمین رو با یک قیمت مناسبی فراهم میکنه. بنابراین اینی که عرض ترجیحی برنج برداشته بشه یک کمکی به تولید کننده داخلی ماست. این که به اصطلاح تأمین ارز یه جایی به مشکل میخوره برای ما در سر درست، اینا همه درسته و ما هم تلاشمون میکنیم که انشالله این اتفاق در به اصطلاح تعامل با دولت انشالله بیفته.
بله انشالله. خیلی ممنون آقای کشاورز، هستین روی خط هنوز؟
بله من هستم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم اگه بازم توی درخواستاتون هنوز باقی مونده، حالا لیستی که تهیه کردین کوتاه لطفا به جانم.
روی صحبتمون با وزارت جهاد هم باشه.
بله حتما.
در حال به عنوان ببینید یه زمانی وزارت جهاد قانون انتظابش این ماموریت رو نداده بود و به زستم داشته این کار میکرد، تولید محور بود، ولی امروز که تأمین محوره باید برای تأمین 3,300,000 تن برنج مورد نیاز کشور برنامه‌ریزی بکنه، حالا هم تو بخش حمایت از تولیدش هم تو بخش حمایت از واردات کسری برنج کشور، و این رو نباید به مشمول مرور زمان بکنه. همین امروز باید براش تصمیم گیری بکنن نسبت به ثبت سفارشش، تأمین ارزش و روش‌های توزیعش. اینات می‌کنید. و رو بخش برنج ایرانی هم کمک بکنه به بخش خصوصی که ما هستیم، مستقیما بریم برنج از کشاورز بخریم و ببریم تو کارخونه و بیاریم تو شلفای فروشگاه زنجیری بنشونیم. دست واسطه‌ها رو کوتاه بکنیم که ان شاءالله قیمت برنج قیمتی باشه که توی سفره مردم بمونه.
بله انشالله. البته حتما این سوالات اساسی است که ما از وزارت جهاد کشاورزی هم میخواییم بپرسیم که واقعا چرا ما توی سال چندین و چند بار توی کالاهای مصرفی و اصلی خانوار دچار مشکل میشیم، دچار نوسان میشیم. حالا شما میفرمایید 3,300 تن درسته مصرف داخل؟
3,300,000 تن
میزان در واقع میزان تولیدی هست که باید برای کشور هر سال در نظر گرفته بشه. این واقعا این رقم رو که حالا شما الان دارین به ما میگید حتما سالهاست و مدت هاست که خودتون میدونید، و حالا اینکه چرا واقعا تصمیم خوب و درستی گرفته نشده. الان آقای عباسی هم ابتدای صحبتاشون فرمودن که ما باید کشاورزی مکانیزه و پیشرفت هایی که در حوزه کشاورزی داشتیم رو سر زمین های کشت برنجمون هم اعمال بکنیم. اینا میگم ما صحبت ها بیشتر راحت آرزو هست و در واقع تصور یک آینده خیلی خوب و روشن، اما اینکه این آینده از کجا میخواد شروع بشه، از کی شروع بشه، این خیلی سوال مهمیه. ما بارها هم پرسیدیم تا الان هم جوابی پیدا نکردیم واقعا، یعنی جوابی به ما داده نشده. امیدوارم واقعا این همه پیشرفت توی بحث تکنولوژی های خاص کشت و صنعت و کشت و کشاورزی و اینها بیاد واقعا دیگه اعمال بشه توی این حوزه. ما واقعا راجع به چیزهایی که جزء بدیهیات هست دیگه با هم خیلی نخواهیم صحبت بکنیم یا آرزو بکنیم که اتفاقاتی بیفته، اینا واقعا باید عملی بشه. ما توقعمون رو به هر حال از وزرای محترم، از نمایندگان محترم مجلس دیگه باید یه خورده چرخش بدیم، یه خود عوضش بکنیم، یعنی بعد واقعا مطالبه گرانه ازشون سوال بپرسیم که چرا تا الان این اتفاقا نیفتاده و چرا تا الان به تعویق افتاده، اصلا چرا این اتفاق افتاده، چرا این قیمت با این قیمت برنج رو مردم باید بخرن، اونایی که حالا خیلی لازم دارن، خیلی مصرف دارن، بالاخره باید تهیه بکنن، چون ضرورتی هم وجود داره دیگه برای بعضی خانواده‌ها باید تهیه بکنن، ندارن الان برنج، چرا این اتفاق افتاده. این سوالات ان شاءالله که این چراها رو جواب بدن دوستان. خیلی ممنونم از شما کشاورز آقای عباسی، اگر هر کدوم توضیح تکمیلی داریم بفرمایید، فرصت در اختیار شماست.
من آقای دکتر شما بفرمایید که من
بفرمایید
آقای کشاورز. من جسارتم ببینید خانم دکتر، ما مشکلمون همین بحث آسیب شناسی که شما میفرمایید تو مقاطع مختلف داریم، ولی با تغییر دولت ها و تغییراتی که تو کمیسیون سیاست گذار مثل کمیسیون محترم کشاورزی مجلس هست، اینا مطرح میشه، نشان گرفته میشه، ابلاغ هم میشه، ولی چون دستخوش تغییر تحول هستیم تو دولت و متاسفانه حتی کارشناس ها میرن کنار، کارشناس جدید میارن به داکیومنت های قبلی و مستندات مراجعه نمیشه، ما این آسیبا رو داریم میبینیم. وگرنه بحث حمایت رو کردن آقای دکتر بهش اشاره کردن، ما خودمون به عنوان کسانی که تو خط اول بخش اقتصادی برنج تو کشور هستیم، هم تولید کننده ایم هم وارد کننده، من عرض میکنم که ما تو مرحله مثل دنیا نمیتونیم از برنجمون اینجوری حمایت کنیم که دنیا داره حمایت کنه. ما سطح زیر کشتمون افزایش پیدا نمیکنه، یک پارچه نیست، امکان مکانیزه شدن وجود نداره به اون معنی که تو دنیا هست. ما خودمون اصرارمون این که توی اصلاح بذرمون یک و تو بخش بازرگانی و فراوریمون به برنج ایرانی بپردازیم، اجازه ندیم که برنج با روش‌های قدیمی و سنتی اولا فراوری بشه که ضایعات داشته باشه، دو بخش فروش واقعا آقای دکتر میدونن ما الان فقط یه بخش کوچیکی هستیم که داریم کمک میکنیم که از کشاورز بیاد تو شرف برنج بشینه توی فروشگاه با برند. وگرنه شما برند شما نمیبینید تو برنج ایرانی، اصلا الزام نشده برند بشه. خب اینا آسیباییه که به مجموعه کشور تو بحث برنج میرسه.
بله دیگه، وقتی در حوزه تکنولوژی ما دنبال تازه ها هستیم، به هر حال در بحث بازرگانی و بازاریابی و اینها هم باید به دنبال تازه ها باشیم و به قول فرمایش شما فضا رو خیلی بازتر بکنیم برای تولید کننده. آقای دکتر عباسی شما بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من خدمت تولید کنندگان عزیزمون و مردم شریف عرض کنم که ما در مجلس شورای اسلامی قانون برنامه هفتم تقریبا اون مواردی که نیاز بوده برای حمایت از تولید داخل و حمایت از مصرف کنندگانمون این رو دیدیم، بودجه های سالانه رو ناظر به همین برنامه هفتم تلاشمون هست که تصویب کنیم. دولت هم انشاءالله اینجا محکم بیاد پای کار و تعهد داشته باشه به اینکه برنامه هفتم رو به درستی اجرا کنه. اگر این برنامه به درستی اجرا بشه، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد. ما هم کمک کار دولت توی این قسمت خواهیم بود که رضایتمندی رو بین مردم انشاءالله افزایش بده.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای عباسی عزیز، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و همطور آقای کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج. خیلی ممنونم مردم عزیز که الان صحبت‌های ما رو شنیدن. منتظر باشید که انشالله اصلاح انجام بشه توی وضعیت بازار. آقای کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان خواستن از شما که این قیمت‌های هیجانی رو بهش اهمیتی ندید و فعلا دست نگه دارید، برنج رو با این قیمت‌ها نخرید. انشالله که برنج نو میاد به بازار و قیمت‌ها تعدیل میشه. این وعده بود که اینجا انجام شد. خیلی ممنونم از هر دو عزیز، تشکر میکنم. شما خسته نباشید، متشکرم. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیوی تهران. 11:42 دقیقه است. دعوت میکنم گزارشی بشنوید از خبرگزاری صدا و سیما که حکایت میکنه ثبات قیمت لبنیات و کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ. بشنوید.
این یک هفته گذشته برخلاف هفته های پیش ثبات قیمتی داشته، یعنی قیمت نه بالا رفته نه پایین. مثلا شیر کمچپ 34,000 تومان بوده، بطریش همون 34,000 تومان مونده. من پنیر هم اکثرا همون قیمت قبلی، ماستا پنیر اکثر محصولات لبنی همون قیمت قبل مونده.
قیمت برنج داخلی هم ثابت بوده ولی برنج خارجی افزایش قیمت داشته.
برنج ایرانی که هفته قبل گرون شده بود، این هفته زیاد تغییر قیمت نداشته. برنج خارجی هندی 50 تومان بوده شده 59 تومان، پاکستانی هم 62 تومان بوده شده 66. حبوبات اکثرش افزایش قیمت داشته، به غیر از عدس که 125 تومان بوده الان 120 تومان شده، 5 تومان کاهش داشته. بقیه جنس ها مثلا لوبیا قرمز 205 تومان بوده شده 215 تومان.
مرغ و تخم مرغ هم این هفته کاهش قیمت داشته. توی گوشت هم گوشت گوساله افزایشی بوده، گوسفندی کاهشی.
قیمت مرغ 108 تومان بوده شده 105 تومان. قیمت تخم مرغ هم کیلویی 61 بوده شده کیلویی الان 56 تومان.
جفتش کاهشی
بود. گوشت گوسالمون رانش 590 بوده که شده 609، سردستش 580 بوده شده 594. گوشت گوسفندیمون هم رانش 860 بوده شده 840، سردستش هم 775 بوده شده 750.
در بازار میوه و سبزیجات هم تو این هفته نوسان قیمت داشتیم.
خربوزه کیلو 3000 تومان ارزون شد، جانا کیلو 3000 تومان تو تربار ارزون شد، زردالو 2000 تومان رفت بالا با هلو و هلو انجیلی. از لحاظ سیفی جهت هم گوجه از 23,000 24,000 25,000 تومان 23,000 تومان، فلفل دلمه از 35,000 تومان شده 30,000 تومان.
تغییرات قیمتی کالاهای مختلف رو هر هفته در جمعه بازار ببینید. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
امنیت در پرداخت‌های الکترونیک، موضوعی که خدمتتون اعلام کردم امروز می‌خوایم در موردش با کارشناس محترم صحبت بکنیم، به ما راهکار بدن و در واقع اطلاعات ما رو بالاتر ببرن، به اینکه نسبت به اینکه اگر از پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنیم چطور امنیت این پرداخت رو هم تأمین بکنیم. آقای مهندس قربانی، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات، الان روی خط برنامه ما هستن. آقای مهندس قربانی سلام، روز بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمتتون.
متشکرم، خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید، دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس قربانی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس قربانی، الان این روزها پرداخت‌های الکترونیک معمولاً فکر کنم بالای 95% از حجم تبادلات مالی و پولی رو توی کشور ما، توی جامعه ما، در جامعه نوین به طور کلی اصلا تشکیل میده. اینکه امنیت این پرداخت‌های الکترونیک و انجام این معادلات و معاملات الکترونیکی چطور تأمین میشه موضوعی که امروز می‌خوایم راجبش با شما صحبت بکنیم. اول اگر که موافق باشید آقای مهندس، از شما بپرسم که در درگاه‌های پرداخت الکترونیک چه درگاه‌هایی هستند و چطور ما می‌تونیم به این درگاه‌ها دسترسی پیدا بکنیم. بفرمایید.
با توجه که آماری که شما ارائه فرمودید،
من حدسی گفتم ها، یعنی تصورم اینه که واقعا همینقدر خیلی از معاملات مردم داره.
واقعیت که انشالله عدد 95% عدد بسیار بالاییه.
آره خیلی
برنامه هم کارشناسیه، سعی میکنم یه خورده موضوع رو
به واقعیت نزدیکترش بکنیم. بله بفرمایید. بله،
عرضم به خدمتتون که ما در پرداخت الکترونیکی، ببخشید صدام رفت و برگشت داره.
نه شما کاملا صداتون اینجا شفاف و هیچ مشکلی نداره، شما صحبت کنید، ما کاملا با کیفیت خیلی خوبی داریم میشنویم صدای شما. بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، پرداخت‌ها رو به دو نوع تقسیم میکنیم، پرداخت‌های با حضور کار و پرداخت‌های بدون حضور کار. در پرداخت‌های با حضور کار، یعنی همینایی که مراجعه میکنیم در مثلا محله فروشگاه و کارتو روی دستگاه کارت خام میکشیم، پرداخت بدون حضور کار پرداختی هستن که از درگاه های اینترنتی خرید رو انجام میدیم و پرداخت رو انجام میدیم. برای نکات امنیتی که در هنگام پرداخت ما باید بهش توجه داشته باشیم، در پرداخت با حضور کارت و اون خرید فیزیکی که داره انجام میشه، الزاماً باید توسط خود خریدار کارت کشیده بشه و رمز هم توسط خود خریدار روی دستگاه کارت خام ازم به خدمتتون که وارد بشه. علتش اینه که نحوه‌ای از کلاهبرداری که وجود داره، کارت‌ها رو کپی می‌کنن به راحتی.
بله.
وقتی هم که رمز رو سوال می‌کنن، دیگه دارن، دیگه رمز رو می‌تونن برن در بعد از اینکه شما از مغازه خارج شدید، پولا رو جابجا بکنن. در پرداخت بدون حضور کارت و در لای پرداخت اینترنتی باید دقت کنن که حالا عزیزان ما روی لینک های که براشون ارسال میشه ارزم به خدمت کلیک نکنن، که از بد افزارهایی که رو موبایلشون بارگذاری میشه بتونن اطلاعات کارت رو استخراج کنن و پولا رو انتقال بدن، و حتما به دامنه ای که داره توش پرداخت رو انجام میده دقت کنن. دامنه اصلی که باید اطلاعات و اقلام روی کارت رو توش وارد کنن شاپرک.ir هست، که با یک زیر دامنه و ساب دامنه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت روش جدا میشن. به طور مثال مثلا فرض کنید که اگه شما پرداختی رو انجام میدید در PSP خاص، با یک زیردامنه ازش جدا شده که اینا لیستش توی سایت شرکت شاپرک هست. دوستان دقت کنن که رمز دوم خودشون رو در اختیار کسی قرار ندن. بله. اقلام ارزم به خدمتون که روی کارت هست رو در اختیار غیر قرار ندن. تو بحث‌های مهندسی اجتماعیش اتفاق میفته در تماس‌های تلفنی، اطلاعات و اقلام کارت رو به هیچ عنوان در اختیار شخص غیر قرار ندن. امیدوارم تونسته باشم که با این تفکیکی که بین پرداخت حضوری با حضور کارت و غیر حضوری هستش، نکات حالا کما اینکه کوچیک رو در اختیار دوستان قرار داده باشم که بتونن جلوگیری کنن از فراد و تقلب.
بله بله، خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس قربانی، سپاسگزارم که حالا تو این بحث با ما مشارکت کردید و در واقع میشه گفت ذهن مصرف کنندگان محترم رو در این حوزه روشن کردید. به هر حال وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه، حتما کسانی هم هستن که متاسفانه از حالا این پیشرفتایی که خودشون دارن در مسیری ضد منفعت بشر استفاده میکنن. حالا هر چقدر که ما راحت تر شده واقعا کارمون با این پرداختای الکترونیک از مراجعه به بانک ها و در واقع دستگاه های ATM و اینها، میتونیم خیلی راحت با فشردن چند تا دکمه یا لمس چند تا برنامه مثلا پرداختمون رو انجام بدیم، از اون سمت و سو هم همونطور که شما فرمودید کسانی هستن که واقعا همزمان و همپا دارن پیش میان که بتونن بالاخره راههایی برای تقلب و سوء استفاده به دست بیارن. این که هر لحظه و هر روز ما واقعا خودمون رو به روز بکنیم با این پیشرفت های خدماتی که داره بهمون میشه، واقعا این یک ضرورته که به خاطر همین هم ما امروز این بخش رو از شما خواستیم برای ما توضیح بدید. انشالله که حتما استفاده کردن شنوندای عزیز ما. متشکرم از شما آقای مهندس قربانی، موفق باشید، سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از همه شما که برنامه بازار تهران رو میشنوید، با پیامکاتون ما رو توی همه بحث‌ها همراهی میکنید و مشارکت میفرمایید، بسیار بسیار برای ما قابل احترام هستین. همه لطفتون به برنامه 30094 سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شماست. یه خبری هم رسیده با این عنوان، نانواهای تهران به پیشواز گرانی نان رفتن. خاطرتون باشه هفته پیش فکر کنم دوشنبه قرار بود که در واقع رسما افزایش قیمت نان در تهران هم کلید بخوره، که این اتفاق نیفتاد و این قرار کلن بیقرار شد و اصلا قرار نشد که نانی گران بشه. اما الان میگن که با توجه به این که جلسه افزایش قیمت نان و تصویبش همطور که گفتم به نتیجه نرسیده، اما با این حال اکثر نانبایی ها در تهران قیمت نان رو افزایش دادند و گفتم این در با وجود این هست که رئیس اتاق اصناف هم گفتن که فعلا اصلا افزایش قیمت نان در تهران منتفیه، ولی باز هم با این وجود اکثر نانبایی های شهر تهران قیمت هاشون رو افزایش دادند. اتاق اصناف هم دلیل این منتفی بودن این اتفاق رو اینطور عنوان کردن که گفتن وضعیت معیشت زندگی و شرایطی که فعلا بر زندگی مردم حاکم هست اصلا این امکان رو به ما نمیده که برای افزایش قیمت نان بخوایم تصمیمی بگیریم، ولی حالا اینکه نانبایی های سطح شهر تهران، سنگک فروشی ها، بربری فروشی ها اینها قیمت رو افزایش دادند، اصلا به چه دلیل هست؟ این در حالی که قیمت‌های جدید اصلا به اونها ابلاغ نشده، اصلا قیمتی وجود نداره که به اونها ابلاغ بشه، حتی روی دستگاه کارتخانه نانینو هم قیمت جدید نیامده، ولی میگن توی همین گزارش آمده که یکی از سنگک فروشی های یکی از مناطق تهران که حالا خب چون منطقه وسیع است میتونم بگم، فکر میکنم منطقه 19 تهران، به خبرنگار گفتن که اتحادیه نانوایان به اونها گفته که با قیمت های جدید نان رو بفروشید. حالا قیمت های جدید رو چه کسی مشخص میکنه؟ چون میگن اصلا هنوز قیمت ها تصویب نشده که اعلام بشه و ابلاغ بشه به نانوایی ها، ولی خب این کار رو انجام دارن میدن نانوایی های محترم، نانواهای محترم. ولی من واقعا همچنان اعتقادم بر این هست که حالا افزایش قیمت نان یک بحث، کیفیت نان همچنان یک موضوع بسیار بسیار مهمه که هرچقدر قیمت ها افزایش پیدا میکنه، کیفیت ها به نظر میرسه که حالا داره خیلی پایین تر میاد. حالا وقتی هم که شما مثلا از خود نانوا شکایت میکنی به خودش و میگی مثلا این چه نونیه، میگه آردش مثلا کیفیت نداره، همینه، هوا گرمه، خمیر مثلا یاری نمیکنه و اینا. به هر حال ما حالا به هر قیمتی شده نان رو بالاخره باید تهیه بکنیم، ولی امیدوارم، خواهش میکنم، دوست داریم، تقاضا داریم از همه شما نانوایان محترم، کیفیت نان رو خیلی بهش توجه بکنید. نان قوت قالب اغلب مردم هست و اگر که در کیفیت نان اشکالی وجود داشته باشه، ما هم به لحاظ هزینه بهداشتی و درمانی متحمل هزینه های خیلی خیلی زیادی خواهیم شد، هم دورریز نان تو این وضعیت با این گرانی و کمبود مواد اولیه و اینها خیلی زیاد پیش خواهد آمد. لطفا مراقب باشید. ما خیلی تلاش کردیم که با اتاق اصناف تماس بگیریم، با توجه به این که گفتم چند روز پیش هم جلسه برگزار شد و این جلسه به نتیجه نرسید و علت رو هم این عنوان کردن که در وضعیت فعلی شرایط حالا همراهی نمی کنه که قیمت رو افزایش پیدا بکنه. میگن آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران باید پاسخگوی این سوال باشه. فعلا کسی قبول نکرده که به این سوال ما جواب بده که بالاخره در اتاق اصناف چه میگذره، ما چیکار باید بکنیم، نونوایی که خودسرانه قیمت رو افزایش دادن به کی باید بگیم، چطور باید مثلا باشون مقابله کرد، حالا ازشون درخواست کرد قیمت رو به همون قیمت قبل برگردونن و قیمت رو افزایش ندن. این که اتاق اصناف پاسخگوی ما نیست، در واقع به نوعی شانه خالی کردن از این اتفاق. اومدن، خیلی خوب. آقای دکتر حمید رستگار رئیس اتاق اصناف تهران پشت خط هستند. آقای دکتر سلام و خدا قوت، خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آیه دکتر رستگار، با توجه به که خب جلسه یه هفته پیش اتاق اصناف که اصلا بی نتیجه موند و تصمیم بر این شد که فعلا افزایش قیمتی در حوزه نان صورت نگیره، اما گزارش های میدانی حکایت از این داره که خیلی یه تعدادی از نانواها، نگم خیلی، یه تعدادیشون دارن قیمت جدید رو اعمال میکنن و حتی روی دستگاه کارتخانشون هم نیست، اما قیمت جدید دارن از مردم پول میگن. چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
خدمت شما عرضم که خب به هر حال بحث نان و تصمیم گیری در حوزه نان یه تصمیم گیری ملیه، یعنی حقیقتا یک حساسیت هایی وجود داره، اقشار مختلف به هر حال قوت غالبشون نانه. اینی که به هر حال تصمیم گیری توی این حوزه باید همه جوانب سنجیده بشه، اقداماتی در تنظیم بازار به هر حال با تنفیذی که رئیس جمهور داشتن به وزارت کشور و به استانداری ها، ما جلساتی رو در تنظیم بازار داشتیم و میخواستیم این موضوع رو به هر حال اجرایی بکنیم. حقیقتا تمام جوانب سنجیده شده، آنالیزی که نونواها دادن و کارشناسای این حوزه آردنان نظری دادن و به یک جنبندی رسیدن که تهران باید یه مقدار متفاوت از استانهای دیگه باشه با توجه به هزینه‌هایی که در تهران متصرف هست.
بله.
در حال حاضر اگر هر نونوایی خارج از اون قیمتهایی که قبلا اعلام کردن گرانتر به فروشه، متخلف صنفیه. ما اینو اعلام کردیم، ما در چند روز گذشته، یعنی هفته‌های گذشته، صد و حدود 40-50 تا نونوایی رو ما سهمیه‌هاشون رو قطع کردیم به دلایل مختلف بود. و این به اصطلاح در این رسانه هم عرض میکنم، اگر کسی خارج از اون قیمت گذاری قبل به هر دلیلی قیام فروشی بکنه، 124-135 شماره‌ای هست که میتونن مردم تماس بگیرن و حتما ما برخورد میکنیم. بعد از اینکه استانداری اعلام کرد، یعنی قیمت ها اعلام شد، این قیمت ها به صورت رسمی در رسانه ملی و طریق اتاق اصناف اعلام میشه و همه باید طبق همون استاندارد و همون قیمتی که داده میشه انشالله نان تپ بکنن دست مردم بدن.
خیلی ممنونم، متشکرم. عزیزی پیامک دادن که همین منتفی بودن افزایش قیمت نان، یعنی این که من امروز نون بربری خریدم 15,000 تومان. حالا این رو فقط جهت اطلاع شما عرض کردم.
آقای دکتر گران فروشیه به ما اعلام بکنن، حتما برخورد میکنیم. باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر رستگار، سپاسگزارم. خداحافظ شما. مردم عزیز و شریف تهران، متشکرم. چه خوب که امروز بودیم در کنار شما. ان شاءالله روزهای دیگر هم بتونیم فرصت